بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 189. 1293. اصطلاح وحدت وجود یا وحدت ازداد اصطلاحی خدشه پذیر و قابل تحریف است و این جانب مکررن توصیه کردم که به جای آن از احدیت وجود یا احدیت ازداد یا یگانگی استفاده شود، زیرا وحدت دارای مفهوم همسانی و برابری نیز می باشد که همان وجه انحرافی و گمراه کننده این مکتب توحیدی است که بسیاری از منکرانش متوسل به همین وجه مفهومی آن شدند. 1240. احدیت ازداد که در منطق دیالکتیک قابل اثبات عقلانی و علمی است، اساساً مسئله شناخت شناسانه است و نه هستی شناسانه. هرچند که در هستی شناسی هم تا زمانی که توحید شهودی و اشراقی حاصل نیامده، مستمرن حضور دارد و برای عامه بشری تا قیامت کبرا حضور دارد، هرچند که حتی در قیامت کبرا هم بسیاری از مشرکین قائل به یگانگی وجود نیستند و لذا در حضور جمال الهی سجده نمی کنند الا به جبر، به قول یک حدیث نبوی. 1241. دیالکتیک از تفاوت‌ها آغاز می شود، به تعارض و تناقض و جدل می رسد و غایتش تضاد بود و نبودی است، یعنی تا زمانی که به جای وجود داشتن یک چیز، این همه چیزها و آدمها وجود دارند، دیالکتیک هم وجود دارد که حداقلش گفتگو و جدل حسنه و دوستانه است و حد اکثرش هم بود یکی و نبود دیگری است، که این دیالکتیک رابطه ی انسان و خداست که دیالکتیکی مطلق است. ولذا آنان که با خدایشان گفتگویی بیواسطه دارند، مثل اولیا و حکیمان الهی، در کل جهان هستی دارای چنین شدتی از دیالکتیک هستند، یعنی در رابطه با هر کس و چیزی دارای دیالکتیک بود و نبودی هستند، زیرا در هر چیزی جز خدا نمی‌یابند. پس دیالکتیک مطلق و اشد ضدیت بین خود و ضد خود در منطق و معرفت کاملان الهی دیده می شود، همچون امامان و عرفای واصل، همچون علی علیه السلام که می فرماید آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست، و یا همه عمرم بر ضد خود عمل کردم تا به خدا رسیدم، و یا هر چیزی را غایتی است و اسلام را نیز غایتی است، پس با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید، و یا رشته های بقای دنیا بریده شد پس کوله وار بربندید و عزم ترک جهان کنید، که از این سخنان در قاموس امام علی علیه السلام فراوان یافت می شود و پس از ایشان در ادبیات عارفان ما، که این نوع معارف و حکمت‌های مطلق ناشی از نگرش مطلق دیالکتیک بود و نبودی است که فلاسفه غرب آن را ابسولوت دیالکتیک می‌نامند، یعنی دیالکتیک و تضاد آشتی ناپذیر و لاینحل. 1242. باز هم می‌گوییم که انکار و ادابت برخی از علمای ما نسبت به دیالکتیک فقط و فقط برخواسته از عدم درک راز بس لطیف موجود در این خرد و منطق است که رازی باریک‌تر زمو می باشد، و بلکه بسیار اندکند فلاسفه‌ای که به راستی این راز را دریافته باشند و اکثراً دیالکتیک را فرمول مکانیکی تز آنتیتز سنتز پنداشتند و بس. این درک سطحی از دیالکتیک اساس پیدایش تثلیث در فلاسفه مسیحی همچون سن اکیناس و آگوستین است، که تازه این دو در رأس فلاسفه بزرگ عالم مسیحیت قرار دارند که دیالکتیک را از ارسطو آموختند و نه سقراط. همانطور که کل الهیات مسیحی متکی بر فلسفه ارسطو می باشد و حدود 2000 سال کلیسای مسیحی به جای مسیح مشغول پرستش ارسطو بوده است، و همه محاکمات تفتیش عقاید دادگاه‌های کلیسایی در واقع محاکمه مؤمنان بر میزان فلسفه ارسطو بوده است و به خاطر ارسطو این نیندیشیدن سوزانده شدند. همانطور که محاکمه گالیله هم به خاطر نقض نظریه کیهانشناسی ارسطو بود و هیچ ربطی به مسیح و مسیحیت نداشت. 1243 فرمول تز آنتیتز سنتز در علم دیالکتیک به مانند چهار عمل اصلی در ریاضیات است. آیا می توان با چهار عمل اصلی همه معماها و معادلات ریاضیاتی را حل کرد و فهم نمود؟ 1244 یکی از مهمترین نکته ها در فهم اسرار و حقایق دیالکتیکی این است که فرق دیالکتیک تنفیسی و تسبیحی را بدانیم و سپس فرق دیالکتیک دهری و تکوینی را و سپس فرق دیالکتیک احدی و همسانی را و سپس فرق دیالکتیک فرارونده و فرورونده را یا اعلایی و اسفلی و سپس فرق دیالکتیک رحمانی و شیطانی را و سپس فرق دیالکتیک عرفانی و علیتی را و سپس فرق دیالکتیک فرقانی و قرآنی را و سپس فرق دیالکتیک انسانی و مادی را و سپس فرق دیالکتیک منطقی و طبیعی را و سپس فرق دیالکتیک شناخت شناسانه و هستی شناسانه را و سپس فرق دیالکتیک راه و روش را و سپس فرق دیالکتیک نوری و ناری را و سپس فرق دیالکتیک خود آگاه و جبری را و سپس فرق دیالکتیک عشق و عدل را و سپس فرق دیالکتیک تسلیسی و توحیدی را و از همه مهمتر فرق یگانگی دو امر و برابری آن دو را که درک این فرق ها مستلزم غایت رحمت و لطافت و دقت و رقت و عمق اندیشه است که جز از اهالی عرفان نفس بر نمی آید چون دیالکتیک منطق عرفاست نه فلاسفه آن هم فلاسفه مشائی. 1245 دیالکتیک به مثابه نور حکمت توحیدی و منطق احدیت وجود در نزد فلاسفه بیگانه است. دیالکتیک برای فلاسفه حد اکثر یکی از روش‌های استدلال است، آن هم در جایی که سخن از مطلقی دست نیافتنی باشد و هیچ منطق دیگری به کار نیاید. در حقیقت دیالکتیک برای فلاسفه توجیه محالات فلسفی است که این کاربردی کاملاً غیر دیالکتیکی است، زیرا دیالکتیک اتفاقاً توضیح واقعیات است، واقعیاتی متناقض. پس دیالکتیک فلسفی و دیالکتیک عرفانی به مثابه جعل و اصل یکدیگرند، همانطور که اصلاً فلسفه همان جعل حکمت و عرفان است، جعل مشرکانه و دنیا پرستانی آن. 1246 دیالکتیک خیر و شر در اخلاق، دیالکتیک بود و نبود در هستی شناسی، دیالکتیک خود و ضد خود در عرفان نفس و روانشناسی و ارتباطات، دیالکتیک علم و جهل و غیره می تواند بنیاد توحیدی عقلانی علوم مذکور باشد و دیالکتیک تنفیس و تسبیح در علوم عبادی. 1247 یکی از بزرگترین فقدانهای قلم رو به شریعت همانا علم عبادت و عبودیت است که جز بر دیالکتیک تنفیس و تسبیح قابل تبیین و تعلیم نیست، که فقدان این علم از مهمترین علل پیدایش شرک و نفاق و تباهی در قلم رو به شریعت بوده است. این علم البته در ادبیات عرفانی ما منتشر است، ولی به زبان مثال و شعر و کنایات رندانه و رمزوار و نه به زبان عمی و علمی. کل مثنوی مولوی علم دیالکتیک عبودیت است، ولی به زبان رمز. 1248 بدان که دیالکتیک علم عمی و فطری است، ولذا بزرگترین حکیمان و عارفان دیالکتیسیان تاریخ بشری از امیون بودند و نه علمای رسمی و مدرسی و مکتبی. از سقراط و لقمان پابرهنه و برده تا تا با یزید و شمس حمال و تا لاوتزو و بودای آباره. نمیگویم آن مسئله آموزش صد مدرس را که نانویسا و ناخوانا بود که لا را به الله کشاند. و اهل کتاب میگویند که ما را با امیون چه کار؟ قرآن 1249. اگر بخواهیم به زبان قرآنی محض سخن بگوییم، علم دیالکتیک همان علم اللهی است که در این باب به فصل اول کتاب خداشناسی امامیه رجوع فرمایید، یعنی فصل کلمت الله. 1250. تا زمانی که انسان خودش را نابوده نیابد و نفهمد و احساس نکند، خدا را نخواهد شناخت و سپس در قبال این شناخت وجود خواهد یافت. جهت حصول نابودن خیش کافی است اسباب و دلایل علیتی موجودیت فیزیکی و روانی خود را به خوبی بنگرد تا ببیند که بدون دیگران وجود ندارد و وجودش معلول غیر خیش است. چون غیر را از خیش بزداید، از خیش هیچ نمی ماند جز حضور خدا. این منطق کاهش اساس رهایی از زنجیره علیتی وجود است و رسیدن به آستانی دیالکتیک بود و نبود یا خود و خدا. خودی که دیگر نیست ولی خدا هست. 1251. همه بانیان و عارفان دیالکتیک از پارمینیدز تا سقراط و لاوتزو و بودا و تا عرفای اسلامی به روش منطق کاهشی از اسارت موجودیت علیتی دهری رها شدند و در کشف نیستی خود به هستی رسیدند. ولی این هستی نو تکوینی و اکنونی و خلاق است به قدرت نفی بیپایان دیالکتیکی و تصویح بیپایان وجود خود به سوی خدا. این اساس علم تصویح در انسان است که جوهری دیالکتیک توحیدی است. 1251. وقتی انسان هیچ و پوچ می شود یا جنایتکار و دیوانه می شود و یا عارف. تفاوت در علم تصویح و نفی دیالکتیکی خود به سوی خدا است. و بشر مدرن در برزخ پوچ شدن قرار گرفته است، پس جز علم تسبیح دیالکتیکی هیچ راه نجاتی ندارد. 1253. این نفی و تسبیح دیالکتیکی خود نابوده به سوی خدای وجود در نخستین انسان کاملا نابود شده و تسبیح شده برای خداوند، یعنی ابراهیم خلیل علیه السلام، در قرآن کریم به وضوح بیان شده است. جز خداوند همه دشمن هستند. اوست که به من غذا می خوراند و آب می نوشاند و شفایم می دهد و می خنداند و می گریاند. پس بازگشت من به سوی اوست. این بازگشت از وجود علیتی دهری عدمی است به سوی وجود اکنونی تکوینی جاودانه. آن هم نه در خواب و توهمات و خلسه و اغما، و بلکه در واقعیت مادی و حسی زندگی و در خواب و خوراک و گرسنگی و تشنگی. 1254. وقتی ابراهیم علیه السلام جز خدا همه را دشمن هستی خود می داند، یعنی همه اسباب علیتی هستی خود به خصوص تاریخ و نژاد و خانواده خود را دشمن هستی خود می داند، ولذا از همه در می گذرد تا ببیند از هستی چیزی برایش باقی می ماند یا نه، و بعد می بیند که از نیستی چیزی باقی نمانده است و هستی اکنونی و جاوید رخ نموده است. ابراهیم نخستین انسانی است که از نیستی کامل به هستی رسید، از علیت دهری به اکنونیت جاوید رسید. او تماماً از طریق عمل راه از نیستی تا هستی را طی کرد. او بانی حکمت دیالکتیک عملی است به تمام و کمال. ولذا همه حکیمان الهی در کشف راز ابراهیمی به حکمت الهی و دیالکتیک توحیدی رسیدند، یعنی از نبود به بود رسیدند و از لا به الله. و بدین گونه همه الفاظ و معانی در نفس ناطقشان زیر و رو شد و ام وجود را در خود یافتند که مقام امامت است، یعنی موجودی خودی بی هیچ ضد خودی. 1255 از همه حکیمان و عارفان واصل صاحب وجود و یگانه ابراهیمی هستند. ابراهیم بانی اجرایی ارکان و اصول دیالکتیک توحیدی است که به قدرت آن همه مراحل نیستی و هستی را طی کرده است و نخستین سالک عارف کامل است. خود، ضد خود، ضد ضد خود و خود که خود اول عدم است و خود آخر هم وجود. 1256 به خود آیی، عدم آگاهی یا ضد خود، وجود یابی یا ضد ضد خود و خود آیی. این نامگذاری را می توان تبیین قرآنی هم نمود که عین همان است. نفس اماره یا خود، نفس لوامه یا عدم آگاهی، نفس مطمئنه یا وجود یابی و نفس واحده یا خود آیی الهی. 1257 اصل اول دیالکتیک خود آگاهی و به خود آمدن و رجعت به خیشتن است که همان دعوت مکرر خداوند به تفکر و نظر کردن در خیشتن است و امر به ذکر و رجعت، ولی مکررن می فرماید که جز اندکی به یاد نمی آورند. ذکر همان نور دیالکتیک توحیدی است، زیرا آدمی به محض روی نمودن به خود با ضد خود روبرو می شود و با عدمیت خود، ولذا اکثران از آن گریزان هستند. باز نمی گردند الا اندکی، قرآن، حالان که این عدمیت یا ضد خود همان حضور خداست، همان خدایی که آدمی را می خوراند و می نوشاند و می خواباند و می میراند و زنده می کند. 1258 از حقیقت و حکمت الهی را هیچ باکی نیست که هر برگی از آن را یکی از متفکران بشری از 72 ملت رقم بزند و به زبان زمان و قوم خود تعبیر نماید، آن هم در عصر ارتباطات جهانی. دوزخ آخر الزمان را هایدگر رقم زد. برزخ نیست انگاری را نیچه و اصول دیالکتیک نظری را هگل و سقوط مدرنیزم را اشپلنگلر و این از تکبر و تنبلی و غرور علمای مسلمان است که به خواب فرو رفته و در خواب انتظار می کشند تا حرف جدیدی به میان آید تا فتوای بدعت و تکفیرش را دیکته کنند که با این وضع فتوای بدعت و ارتداد امام زمان را هم بایستی در لیست فتاوی خود داشته باشند. زیرا طبق قول رسول اکرم صلی الله، اسلامی که امام زمان می آورد هیچ شباهتی به اسلام تاریخی علمای رسمی ندارد و متهم به بدعت کامل می شود و خونش حلال. 1259 خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی را که فرمود سوره توحید قبل از اسلام محمدی در متون اوپانیشادها که یک اثر بت‌پرستانه است وارد شده است که متعلق به بیش از 1000 سال قبل از اسلام است. یعنی تا بوده حقیقت و حکمت و توحید و اسلام بوده است که در طول تاریخ از یاد رفته و یا تحریف و تبدیل شده است. بانی نخستین اسلام همان ابراهیم علیه السلام است که خداوند به پیامبر خاتمش هم فرموده است که بگو من آمده ام تا آیین ابراهیم حنیف را احیا کنم. 1260 باید دانست که چون همه معارف و تجربیات معنوی بشریت متحد و یک پارچه شود، می تواند حق حکمت ظهور موعود را دریابد و رستگار شود. اگر قرار باشد اسلام و دین و رستگاری همان باشد که تکفیری ها می گویند، جز خودشان قابل هدایت و رستگاری نیست و خودشان هم که به دست خودشان در حال نابودی هستند، پس کسی برای رستگاری باقی نمی ماند. 1261 اگر اسلام محمدی دین آخر الزمان است که قرار است تنها دینی باشد که کل بشریت را هدایت و رستگار می کند، بایستی دینی جهانی باشد که کل جهانیان در پنج قاره عالم بتوانند با آن تفاهم و تعامل کنند. پس بایستی منطقی جهانی داشته باشد. ولی شاهدیم که اسلام تکفیری های رنگارنگ در همه فرق اسلامی حتی نتوانسته با خودشان تفاهم و تعامل نماید، وگرنه دست به خودکشی نمی زدند و همه را با خود به کشتن نمی دادند و عاقبت بازیچه امپریالیسم و صهیونیسم نمی شدند. این اسلام صفیانی است که در آخر الزمان رجعت نموده و حکومت از دست رفته امویان را مطالبه می کند و همچون امویان دست در دست رومیان دارد تا جهان اسلام را قبضه کند. تکفیر مذهب امویان بوده است و تاریخ به یاد ندارد که پیامبر اسلام و ائمه خدا احدی را که لا اله الا الله بگوید تکفیر کرده باشند. حتی خونخارانی چون ابو سفیان را. 1262 اگر گروهی پیدا شد و دم از دیالکتیک زد و سپس جنایت کرد، آیا تقصیر دیالکتیک است؟ اگر گروهی پیدا شد و اشهد و ان لا اله الا الله گفت و مسلمانان را قتل عام کرد، آیا تقصیر خداست؟ اگر گروهی پیدا شد که دم از عرفان زد و سپس به تخدیر مردم پرداخت، آیا گناه عارفان است؟ با این حساب، پس بایستی گناه جنایات تکفیری ها را به گردن شریعت اسلامی انداخت. آیا نه این است؟ برای جاهلان همین است. 1263 هر که عقل دارد مسلمان است، به خصوص که عقل وحدت و تسلیم و رضای با جهان و خدای هستی باشد. عقل نور سلام و اسلام است و هیچ عقلی بنیادی تر از عقل دیالکتیکی انسان را با خود و خدا و جهانش به یگانگی نمی رساند و تسلیم و مسلم نمی سازد. 1264 و اگر قرآن کریم ابراهیم علیه السلام را نخستین مسلمان کامل خوانده است، برای آن است که در همه عمر طولانیش مشغول نبرد با خود بوده است تا امهای خود. پس او نخستین دیالکتیسیان کامل بوده است که از خود جز خدا باقی نگذاشته است که ضد خود است. 1265 خدای را حمد و شکر میگویم که بالاخره پس از 30 سال جستجوی حقش مرا به قلب و مغز آن منطق و روش و خردی رساند که به واسطه اش این راه را تا به اینجا پیمودم و آن دیالکتیک توحیدی است و توحید دیالکتیکی که همان دیالوگ دیالکتیکی او با من بوده است. دیالکتیک منطق خدا با بشر است. 1266 ما مسلمانان بایستی همه معارف و تجربیات عقلی و معنوی بشر را از اعماق تاریخ تا به امروز و در اقصا نقاط جهان بجوییم و جمع آوری نماییم و به خدمت تبیین اسلام محمدی درآوریم تا اسلام به همه منطقهای بشری رسا گردد. مثلا عمق تفکر و حکمت علامه طباطبایی و دکتر شریعتی که معاصر بودند قابل مقایسه نیست. ولی چرا اسلام شریعتی جهانی شد ولی اسلام طباطبایی را حتی در کشور خودمان جز انگشت شماری در نیافتند؟ آیا این از هنر التقاط شریعتی بود؟ هدایت یافتگان حقیقی کسانی هستند که به همه سخنان گوش فرا می دهند و بهترینش را بر می گزینند. قرآن پس اگر التقاط چیز بدی بود، خداوند به آن توصیه نمی فرمود. در حالی که این التقاط نیست بلکه گزینش احسن از لب معارف است و کسی که برای نخستین بار اندیشه التقاط را به عنوان یک فحش و لعن فلسفی ابداع کرد، ارسطو بود که همه منتقدانش را با این چوب طرد می کرد که این اندیشه شیطانی و مستکبر به فلسفه های اسلامی نیز راه یافت تا به دست مرحوم مطهری رسید و او را قربانی خود ساخت و قربانیان کثیری از پس او پدید آمدند. که یکی از نشانه‌های مشترک همه این قربانیان التقاط باورشان به خرد دیالکتیکی بود، زیرا خرد دیالکتیکی از منها تا به عدابه بی‌نهایت برای انسان حق وجود و تفکر قائل است و هیچ کس را به جرم اندیشه اش تکفیر نمی کند و نابود نمی سازد. 1267 پس آنچه که به جهان بینی اسلامی و تبیین ایدئولوژیکی دکتر شریعتی هویتی جهانی بخشید، خرد دیالکتیکی او بود که سند محکومیتش به التقاط نیز می باشد. و جالب این که همه می دانند که در عصر ما تنها اسلامی که نسل جوان را از انحراف به شرق و غرب و هر التقاط دیگری مسون داشته، اسلام شریعتی است و نه مطهری. و می دانیم که امروزه مشهورترین فیلسوف سخنگوی اندیشه مطهری در کاخ سفید به سر می برد که قرآن را انکار کرده است و به مدت 30 سال سخنگوی یک تازه اسلام ناب محمدی در دانشگاه و حوزه بود. 1268 چگونه می شود که همه علوم غربی تجلی آخر و زمانی علم لدنی انبیای الهی باشد به غیر از دیالکتیکش که قبل از آن که غربی باشد شرقی است؟ آیا التقاط و شرکی مهلکتر و بزرگتر از این که اندیشه مطهری پرچمدار آن است و همه پیروان تکنولوژی پرست او که بخشی از آنها امروزه در صف فتنه قرار دارند و مسلمانی را انکار کرده اند؟ 1269 اولین و بزرگترین فلاسفه التقاطی در تاریخ افلاطون و ارسطو بودند که حکمت دیالکتیکی استاد خود سقراط را با ریاضیات قاطی کردند تا حکومت پسند شود که شد و اسکندر جهانخوار را به بار آورد. 1270 می دانیم که مرحوم شریعتی و مطهری دو دوست همرزم و همفکر و همکیش و همراه بودند و در آن دوران هیچ روحانی متفکر و روشنفکر مشهوری چون این دو متحد و نزدیک نبودند. و حضور تو امان این دو در حسینیه ارشاد گواه این ادعاست، علاوه بر دوستی خانوادگی مزمن بین این دو. ولی در اندک مدتی به ناگاه مطهری پرچم انکار و تکفیر و ارتداد را بر علیه شریعتی برافراشت و او را خطرناک در این دشمن اسلام و تشیع در کشور معرفی کرد و تا سرحد اتهام مزدور و وابستی فراماسونی و امثالهم به پیش رفت. این یعنی چه؟ زیرا طرح مجدد این دعوای خانگی منقرض شده به معنای تفرق افکنی نیست، زیرا این دعوا در زیر پوست جامعه و حاکمیت ما در خفا جریان دارد و هیچ کس شهامت طرح عقیدتی و معرفتی این دعوای حیرت آور و تلخ و کشنده را نداشته است. پس این نبش قبر نیست، بلکه کشف یک درد خونین است که زخمهایش هرچند یک بار سرباز می کند. و ما انشاءالله می خواهیم یک بار برای همیشه این زخم را مداوا کنیم، مداوایی عرفانی و نه سیاسی. 1271 از آنجا که ما هرگز عضو و هوادار هیچ گروه و جناح سیاسی نبوده ایم و این دو مرحوم را به جان دوست می داریم و وامدار عقیدتی هر دوی آنها هستیم که در نوجوانی ما را از گمراهی نجات دادند، به خود این حق را می دهیم که آن تلخ ترین معضل عقیدتی سرآغاز انقلاب را یک بار دیگر کالبد شکافی عرفانی کنیم و هزینه این نیاز مبرم تاریخی، اجتماعی و عقیدتی را هم به جان بخریم. هرچند که قبل از این نیز در حواشی آثارمان به آن پرداخته ایم. 1272 نخستین عیب و ایراد فکری و معرفتی این دعوای عجیب و خونبار این بود که این دو هرگز در باب اختلافات فکری ما بین خود دیالوگ و گفتگو نکردند. و از آنجا که مدعی دعوا مرحوم مطهری بود که با افکار و آثار شریعتی مسئله دار شده بود، طبعاً این او بود که به لحاظ عقلی و شرعی و عرفی می بایستی به نزد دکتر می رفت و یا برایش پیغامی می فرستاد تا گفتگو کنند. ولی هرگز چنین نکرد و شریعتی هم هرگز بر علیه ادعاهای مطهری در پنهان و آشکار سخنی نگفت و حرمت نگه داشت و حتی از خود دفاعی نکرد. ولی بارها اعلان کرد که به هر انتقادی پاسخگوست و بلکه از هر نقدی استقبال می کند، ولی کسی به نزد او نیامد و هیچ مسئله عقیدتی و معرفتی را از جانب مرحوم مطهری به نزد او نبرد که معلوم شود اصلا مشکل مطهری درباره چه مسائل عقیدتی و معرفتی در افکار و آثار شریعتی است و هرگز هم معلوم نشده است تا به امروز. جز اتهاماتی کلی همچون التقاط، براندازی اسلام و تشیع، وابستگی به فراماسونی. 1273. پس مرحوم مطهری اهل دیالوگ نبود. چرا؟ زیرا خصم و منکر دیالکتیک بود و آن را الحاد و کفر می دانست، چرا که مارکسیزم از آن دم می زد و برخی گروه های چریکی. و چون قضاوتی از یک فیلسوف و ایدئولوگ بزرگی چون مطهری به طرز حیرت‌آوری بعید بود، ولی برای بنده دیگر حیرت‌آور و معما نیست، در حالی که تا قبل از این یک معما بود. زیرا کسی که منکر و خصم دیالکتیک است اصلا دیالوگ و گفتگو و جدل حسنی فکری را هم الحاد و کفر می داند و در شأن یک مسلمان نمی داند، همانطور که ندانست و در خفا ادعا کرد و در سکوت فتوای ارتداد داد. آن هم در حالی که شریعتی زندانی و حبس خانگی بود و لبهایش دوخته و سوخته بود. پس این ادعا نه تنها دیالکتیکی و علمی و شرعی و خردمندانه نبود که جوان مردانه هم نبود، آن هم در رابطه با کسی که تا چند ماه پیش دوست خانوادگی و همرزم و همراه و همدرد و همکار و در حکم برادر بزرگتر و پدر بود. 1274. آیا هرگز دکتر شریعتی در کتاب یا محفلی بر علیه اندیشه های مطهری سخنی گفته بود؟ هرگز چنین گزارشی در تاریخ معاصر ما حتی در یک مورد و از زبانی یک نفر هم ثبت نشده است. و مرحوم مطهری در همه جا جز مخالفت با شریعتی و ادعاهای عجیب و غریب سخنی برای گفتن نداشت و مبارزه با رژیم شاه تبدیل به مبارزه با شریعتی شده بود. و این مسئله همه اهالی حسینیه ارشاد و دوستان و پیروان مشترکشان را به هراس انداخته بود و به راستی جشن عروسی ساواک بود. و فقط ساواک بود که بیانیه و حرفهای مطهری را بر علیه شریعتی منتشر می‌کرد. 1275. پس از خیانت مارکسیست‌ها در سازمان مجاهدین، این بزرگترین زخم بر پیکر انقلاب و مبارزین انقلابی مسلمان بود که این بار نه از جانب دشمن که از نزدیکترین دوست بود که هم ساواک و هم مارکسیست ها را به وجد و جشن پیروزی کشانده بود. زیرا زمزمه التقاطی بودن شریعتی را قبل از مطهری مارکسیست ها آغاز کرده بودند و اتفاقا این هر دو دلیل مشترک داشتند و آن دیالکتیک شریعتی بود. زیرا مارکسیست ها دیالکتیک را ارث پدر خود می دانستند و استفاده از آن را برای مسلمانان حرام می شمردند و جرمی نامخشودنی. و مطهری هم در این باب با مارکسیست هم صدا شده بود و نیز با ساواک که اسلام شریعتی را یک اسلام مارکسیستی می دانست. مارکسیزم اسلامی. عجبا از این همه وحدت دوست و دشمن و ساواکی و کمونیست و روحانی انقلابی بر علیه دکتر شریعتی و خرد دیالکتیکی او که از دیالکتیک توحیدی سخن گفته بود. 1276. عجبا که مارکسیست های صاحب دیالکتیک در سازمان مجاهدین هم بدون هیچ دیالوگ و گفتگوی علمی و عقیدتی به ناگاه کودتای خونین به راه انداختند و اصلاً مسلمانان را قابل گفتگو نمی دانستند و معتقد بودند که انسان مذهبی اصلاً ارزش گفتگو ندارد و باید تسبیه و کشته شود. و حتی رهبران خود را ناجوان مردانه بر سر قرار مخفی سازمانی از پشت سر ترور کردند و بدنشان را سوزاندند. که انقلاب سزای همشان را داد. 1277 از طرفی دیگر می دانیم که ساواک به عمد شریعتی را پس از حدود 2 سال زندان بی مقدمه و محاکمه آزاد کرد تا به همه پیروان شریعتی بفهماند که شریعتی خیانت کرده و خودش را فروخته و آزاد شده است، در حالی که صدها نفر از شاگردان شریعتی در زندان بودند. و از طرفی دیگر مطهری و همراهیانش نیز همین نسبت را به شیوه دیگری به شریعتی دادند و او را خائن به اسلام خواندند. در اینجا هم ساواک و مارکسیست ها و مطهری همسو و متحد عمل کردند. خواسته یا ناخواسته چنین شد. 1278 آیا از این همه فجایع درون صفوف مسلمانان مؤمن و انقلابی به چه نتیجه‌ای میتوان رسید؟ و اگر پرونده دیگری از همین سنخ را در تاریخ مبارزات انقلابی مردم ایران بگشاییم، این مسئله حیاتی تر خودنمایی میکند و تأمل درباره آن را نیز اضطراری تر میسازد و آن ماجرای ترور عقیدتی دکتر فاطمی مؤمن ترین و ضد استعمار ترین و پاک ترین عنصر نهضت ملی کردن نفت در دولت مصدق بود که به عنوان وزیر امور خارجه مهمترین نقش را در این نهضت ایفا کرده بود به دست فداییان اسلام، که البته تروری ناموفق بود که اندکی بعد این ترور به دست شکنجگران پهلوی در زندان با موفقیت انجام شد. حال که تا به اینجا آمدیم کمی نیز عقبتر رفته و به انقلاب مشروطه می رسیم تا تاریخ 100 ساله انقلاب اسلامی ایران را از منظر معرفت تبرقی کرده باشیم. و آن اعدام ناجوان مردانه شیخ فضل الله نوری است که یکی از رهبران عقیدتی انقلاب مشروطه بود که به دست جناح دیگری از انقلابیون اعدام شد. حالان که با اندکی گفتگوی عقیدتی نه چنین فاجعه‌ای رخ می‌داد و نه نهضت مشروطه دو پاره می‌شد و دوباره به دست استبداد نمی‌افتاد. 1279 در یک کلمه استبداد محصول استکبار است و استکبار نماد خودپرستی است و خودپرستی که صفت شیطان است حاصل نابود سازی ضد خود است. پس علاج این مرض تاریخی جامعه ما و هر جامعه دیگری در یک کلام، دیالوگ و دیالکتیک و جدل حسنه با غیر خود و ضد خود است. و دیالکتیک یعنی زنده باد ضد من. و این شعار سرلوحه نجات انسان از استکبار و استبداد و استعمار است. 1280 تکفیر و ترور عقیدتی و علمی و معرفتی بزرگترین شیطان حاکم بر جامعه دینی و اسلامی است. براز رسوخ و سیطره فرهنگ و مکاتب الهادی بر جوامع دینی و اسلامی جزئی نیست. زیرا بزرگترین حربه این مکاتب غیر دینی و مادی همانا آزادی بیان و گفتگوست. پس اگر فرهنگ ها و مکاتب غیر دینی و غیر اسلامی به واسطه همین یک شعار بر جوامع دینی سلطه یابند، حق است. زیرا حق عقیده و تفکر و بیان واجب ترین حقی است که خداوند به انسان اعطا کرده است. زیرا انسان حیوان ناطق است و لا اکراه فی الدین نیز سرلوحه اسلام است. پس الهیت و انسانیت و اسلامیت هر مکتبی که حامی آزادی تفکر و عقیده و بیان باشد بر هر مکتبی که ضد این آزادی باشد بدیهی است تحت هر عنوان و اسمی که باشد. و این حق دیالوگ و دیالکتیک است، یعنی حق گفتگو و جدل انسان با خود و با خدا و خلق خداست. زیرا خداوند نیز کلام و امرش را در رابطه و گفتگوی صادقانه بین انسانها نازل می کند. پس جنگ با آزادی بیان گفتگو عین جنگ با خداست و راه تباهی جامعه است. هیچ اجباری در دین نیست و این فرق بین رشد و انحطاط است. قرآن 1281. اگر مرحوم مطهری کسی چون دکتر شریعتی را اهل و لایق مباحثه و گفتگوی علمی و فلسفی و اسلامی نمی دانست، پس چه کسی را لایق می دانست؟ در این سوال بسیار تأمل کنید که رازی عظیم نهفته است. چه چیزی دهان آن مرحوم را در گفتگوی برادرانه و دوستانه و مؤمنانه و همدردانه و انقلابی و شیعی با دکتر شریعتی بسته بود؟ جز ادابت و انکار مطهری با دیالکتیک هیچ دلیل دیگری در دو جهان پیدا نمی شود. 1282. تنها و تنها دلیلی که برخی در مسئله مذکور ارائه داده اند، مسئله بخل و حسد علمی مرحوم مطهری نسبت به شریعتی است که هیچ عقلی آن را نمی پذیرد، آن هم کسی که خودش دکتر را از مشهد به تهران و حسینیه ارشاد آورده بود و به جای پدرش بود. تازه مگر مرحوم مطهری چه چیزی از شریعتی کم داشت که از بسیاری لحاظ بیشتر هم داشت و آن فلسفه بود، آن هم فلسفه اسلامی؟ و هیچ کس نمی تواند در مباحثه و گفتگو از پس فلاسفه براید. پس مطهری به دلیل فقدان حرف حساب نبود که هرگز حاضر نشد با شریعتی گفتگو کند که اگر می کرد بی تردید با هم به تفاهم و دوستی برتری به لحاظ معرفتی دست می یافتند که این دوستی و اتحاد عظیم در سرنوشت آن دوره تاریخ انقلاب ایران اثری شگرف و معجزه آسا بر جای می گذاشت. و بسیاری از فجایع پس از انقلاب را پیشگیری می نمود و موجب این همه انشقاق و دودستگی در سالهای پس از انقلاب نمی شد. و آن همه هزینه بر دوش ملت و دین و انقلاب نمی گذاشت که هنوز هم ادامه دارد و به نظر ما روح حاکم بر این جناح‌های خصمانه در درون انقلاب بازتاب همان انشقاق بین شریعتی و مطهری است. و آن همه قربانی های سالهای اول انقلاب نتیجه عدم گفتگوی مطهری و شریعتی است که این قربانی ها هنوز هم در راه هستند و هر چند سال یک بار به مسلخ عدم گفتگو می روند. تکفیر دیالکتیک بود که دهان مطهری را در قبال شریعتی بست، به خصوص که شریعتی شدیداً دیالکتیکی بود و مطهری هم ضد دیالکتیک. در این راز تا توانی بمان و بیندیش و آن را به مزاح مگیر. 1283. یک مثال. آیا با کسی که اعتقاد به توحید و وجود خداوند نداشته باشد می توان مباحثه دینی نمود و مثلا در باب فلسفه نماز و روزه و زکات سخن گفت؟ برای مرد خرد ناباوری به دیالکتیک مثل ناباوری به عقلانیت است و ناباوری به مباحثات اصولی در اندیشه بشری. 1284. و مرحوم مطهری به دیالکتیک ناباور بود، بلکه ضد دیالکتیک بود، آن هم به طرزی آلرژیک و غیر منطقی که در شأن یک فیلسوف نیست. و این ادابت با روح و قلب خرد و حکمت و منطق و نفس ناطقی خیشتن است، یعنی ادابت با هرچه غیر خود تا چه رسد به ضد خود. و فیلسوف در همان عرف فلسفی و یونانی آن اگر با ضد خود نتواند مباحثه فلسفی کند، هرچه باشد فیلسوف نیست، زیرا فلسفه به معنای رسیدن به حقیقت از راه خرد و تعقل محض است و نه اعتقادات تاریخی و موروثی و منقول. پس آن که از راه خرد و عقل محض به حقیقت رسیده، جز از طریق دیالکتیک نفس ناطقی خود نرسیده است و نیز در گفتگوی با معتقدین ضد خودش. زیرا فقط در دیالوگ با ضد اعتقادات خود است که میتوان بر اساس عقل و خرد محض استدلال کرد و حقیقت را پیروز ساخت و به ضد خود قبولاند. 1285 اصلا عقل و خرد و حکمت محض فقط و فقط برخواسته از دیالوگ بین خود و ضد خود است، یعنی عقل محض سنتز دیالوگ بین خود و ضد خود می باشد. پس عقل و حکمتی اصیل و برحق نیست الا این که حاصل دیالکتیک است. پس دیالکتیک کارخانه تولید عقل و حکمت محض است. پس دیالکتیک به راستی عرش معرفت و قلب حکمت و ذات عقلانیت است و مرحوم مطهری فاقد آن بود. ولذا شاهدیم که هزاران نفر از مارکسیست ها و سلطنت طلب ها به واسطه آثار دیالکتیکی دکتر شریعتی اسلام می آوردند و حتی برخی از فرزندان درباریان ایمان آورده بودند، در حالی که مرحوم مطهری حتی از گفتگوی با شریعتی که همکیش و همراه و همرزم و دوست خانوادگی و ایمانی او بود عاجز بود و از راه دور فتوای تکفیر و ارتداد و خیانت صادر می کرد بر علیه دوست ایمانی خود و پسر استاد خودش، یعنی محمد تقی شریعتی. اینها را تکرار می کنیم تا حق این قیاس و جدال زنده تاریخ انقلابمان را کشف و فهم نماییم. جدالی که هزینه هایی کمر شکن بر دوش انقلاب و ملت و اسلام نهاده است و تا فهم نشود این جدال خونین و هزینه فجیع از میان نرود. جدالی که همین چند سال پیش هم می رفت که به راستی کمر جامعه و انقلاب را بشکند، یعنی ماجرای فتنه 88. جدالی که معلول فقدان جدل حسنه و دیالکتیک بین صاحب نظران جامعه و بلکه همه مردمان است به دلیل حل نشدن. جدالی که حدود 40 سال است که مسکوت و سر به مهر مانده است و کسی را هم یارای گشودنش نیست، همچون رحیق مختوم. و به راستی که دیالکتیک به عنوان سر حق همان شرابی است که قرآن رحیق مختومش خوانده است، که خمره ای سر به مهر است که هر کسی را یارای گشودن مهرش نیست الا عاشقان حقیقت و رحمت الهی. 1286 در حالی که در رسانه‌های جمعی و ملی ما حتی درباره پوشک بچه و پفک نمکی میزگردها و مناظره‌های سریالی صورت می‌گیرد، درباره مسئله اینچنین حیاتی و تاریخی و عقیدتی و اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیکی که همواره فاجعه می‌آفریند، هرگز صحبتی در میان نمی‌آید و خدا می‌داند که عاقبت این سکوت به کجا انجامد. سکوت معمای مطهری شریعتی. 1287 ولی همینقدر را به واسطه عقل و تجربه می دانیم که سکوت دیالکتیک و دیالکتیک سکوت پدیده ای بسیار خطرناک است که همه انقلابات خونین و ویرانگر حاصل چنین سکوتی است. همانطور که انقلاب اسلامی ما نیز انقلاب دیالوگ و دیالکتیک بود که از قلب سکوت فوران کرد. ولی این دیالکتیک سکوت و سکوت دیالکتیک که اینک بر جامعه ما حکم فرماست، فاقد هر نوع مصلحتی می باشد که جز غفلت مسئولین فرهنگی و رسانه‌ای هیچ علت دیگری ندارد. زیرا فتنه 88 که بسیاری از مقدسات را لگدمال کرد، باز هم نتوانست این انقلاب را از میان بردارد. پس این سکوت جز جهل و غفلت دلیل دیگری ندارد، ولی این غفلت میتواند مهلک باشد و هلاکتی درونی به بار آورد، هلاکتی آرام و خاموش، و آن هلاکت نفس ناطقه و خلاق جامعه است. کرسی های نظریه پردازی و دیگر اندیشی و نوآوری می تواند با شکستن این سکوت آغاز شود و بیشک چنین است. انقلاب فرهنگی ناکام ما فقط حاصل فقدان دیالوگ با ضد خود است که بایستی از دیالوگ با غیر خود آغاز شود تا نوبت به ضد خود برسد. لااقل در چهارچوب نظام عقیدتی فرهنگی، قانونی جامعه و نظام. 1288 اگر شیخ فضل الله نوری و آقایان طباطبایی و بهبهانی گفتگو می کردند، اگر مصدق و کاشانی با هم گفتگو می کردند، اگر مطهری و شریعتی با هم گفتگو می کردند، ما اینک به لحاظ تاریخی لااقل 100 سال و به لحاظ تکوینی 1000 سال جلوتر می بودیم. و اگر فلاسفه اسلامی حکمت عقلانی را از سقراط و نه از ارسطو می آموختند، ما اینک 2000 سال جلوتر می بودیم. و اگر آن حکمت را از پیر مغان ایرانی می آموختیم و نه از فلاسفه یونانی، به اندازه کل تاریخ از تاریخ سبقت می گرفتیم و اینک بر عرش آخر الزمانی حق مستقر می بودیم بر مدار وجود امام حق. حال نمی گویم اگر حکمت را از خود علی و آل علی می آموختیم چه می شد. 1289 اگر دیالکتیک کفر و الحاد است و حتی اندیشه به آن التقاط می آورد، لابد اصلا سخن گفتن و گفتگوی با هر غیر خود و ضد خودی موجب کفر و الحاد و قاطی شدن است و این همان راز مهجوریت قرآن و اسلام است در جهان اسلام. در این معنا نیز تا ابد بمان، تا به سر مکتب سکوت و خفه شدن در خیشتن آگاه شوی و به سر آمار فزاینده و رکورد شکن طلاق و خودکشی و خود تخدیری و خود ارضایی و خود براندازی نیز پی بری و نیز به راز کاهش فزاینده شمارگان کتاب و جمود و فرار مغزها و به بسیاری دیگر از اسرار مگو. همه اینها اسرار تکفیر دیالوگ و گفتگو و دیالکتیک است و در یک کلام اسرار سخن نگفتن با غیر خود تا چه رسد با ضد خود. چون کسی که نتواند با غیر خود و ضد خود حرف بزند، هرگز نمیتواند با خود حرفی داشته باشد و این یعنی تفکر و بالاتن تعطیل و نفس ناطق خاموش و این یعنی مرگ مغزی و روانی و منطقی و معنوی و دینی و عرفانی. 1290 کسی که نمیخواهد با غیر خود گفتگوی عقلانی کند، از خود نیز بیگانه میماند، زیرا خود هر انسانی در نفس ناطقه و ذات قلبش ضد خود است که این سر خلافت و عشق الهی در جان انسان است. ولذا انسان غیر دیالکتیکی که فقط با خودی ها و نژاد و قبیله خود تعامل می کند، از رحمت و عشق محروم می ماند و در درون قوم و قبیله و فرقه خود می پوسد. 1291 انسان غیر دیالکتیکی حتی با همسر و فرزند و عزیزانش نیز توان گفتگو ندارد و این راز گندیدگی و فروپاشی خانواده است. انسانی که نمیخواهد و نمیتواند با خودش دیالوگ نماید، جهت فراموشی خودش مجبور به خود تخدیری است و این راز گرایش به اعتیاد است. و انسانی که نمیتواند با مخالفان فکری خود گفتگو کند، مجبور به زورگویی و سرکوب است و این راز استبداد است. و انسانی که نمیتواند با مخالفان و منتقدان عقیدتی خود گفتگو کند، در اعتقادات خود منجمد و فسیل شده و در قیامتهای عقیدتی آخر الزمان هیچ و پوچ می شود و این راز ظهور نیهیلیسم عقیدتی در جامعه است. 1292 هر اندیشه، باور و مکتب علمی یا دینی و فلسفی و سیاسی در ذات خودش دارای دیالکتیک خود ضد خود است و این از طبیعت نفس ناطقه و ادراک انسان است. پس فرد یا جامعه‌ای که به این دیالکتیک باطنی خود تن در ندهد و آن را سرکوب و مسکوت نماید، در تهاجمات ضد خودی در بیرون از خودش نیز دارای عامل ضد خود است. 1293 گفتگو و دیالکتیک شریعتی مطهری به مثابه قلب دیالکتیک ذاتی گفتمان انقلاب اسلامی از قبل از انقلاب تا به امروز بوده است که آمدانه یا غافلانه سرکوب و مسکوت مانده است و صدایش در نیامده است و این قانون اصلی همه ناهنجاری ها و تناقضات و تضادها و نفاق‌های عقیدتی و فرهنگی جامعه انقلابی ما بوده است که همواره نتایج سیاسی افسار گسیخته و تراژیکی هم به همراه داشته است که عواقب اقتصادی و امنیتی آن هم قابل انکار نیست. 1294 و اما بارزترین عنصر گفتمان مطهری شریعتی در جامعه انقلابی ما خود عنصر گفتگو یا دیالکتیک است. گفتگو آری یا نه؟ آن هم گفتگویی در میدان انقلاب فرهنگی جامعه و نه پشت درهای بسته که گفتگویی از بالا به پایین است که در حقیقت گفتگو نیست بلکه انهدام غیر خود است که به انهدام تدریجی خود می انجامد. 1295 گفتگوی با غیر خود، منتقد خود و ضد خود. این سه نوع و مرحله از دیالکتیک در حیات فکری و فرهنگی جامعه است که به میزانی که در درون یک فرد و یا فرقه عقیدتی جریان دارد، در برون از آن نیز ممکن می شود. وقتی فرد یا گروهی در دیالوگ درونی با خود مستمرن از خودش تمجید می کند و به خودش جایزه می دهد، در برون از خود مورد تهاجم و ترور قرار می گیرد. امروزه افراد و گروه های تکفیری در سراسر جهان اسلام نماد بارزی از این واقعیت هستند. به همین دلیل مستمرن هم در درون خود متلاشی می شوند و هم در برون از خود مورد تهاجم و ترور قرار می گیرند. هم به ترور خودی می پردازند و هم غیر خودی. و این مسئله در عصر قیامت و برون افکنی نفس ناطقه بشری درمانی جز گفتگوی فزاینده و جهانی ندارد که این گفتگو بایستی از درون خود آغاز شود. کسی که گفتگوی با خود را نمی داند در رابطه با غیر خود جز تکفیر و ترور نمی شناسد.